ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم را پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز یک شنبه 22 فروردین سال 95 برابر با 10 آوریل سال 2016 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم و در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تهیه کردم. به ویژه در این مجله نگاهی خواهیم داشت به نامه مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 به حسن روحانی. اما قبل از اینکه این گزارش ها رو بشنویم، همراه میشیم با آزادی اسدی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
خیلی متشکرم از تو وحید و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستند. مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواست تا از آنچه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه او برگزار کند. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای کروبی در این نامه که روز شنبه منتشر شد گفته است دادگاه هم را برگزار کنید تا بگویم کدام طرف انتخابات سال 88 نجیب است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار اخیر با اعضای مجلس خبرگان بدون ذکر نام مهدی کروبی و امیر حسین موسوی معترضان پس از انتخابات سال 88 را به رفتار نانجیبانه متهم کرده بود. مهدی کروبی گفته است نتیجه دادگاه را میپذیرد و خواستار تجدید نظر نیز نخواهد شد. در همین زمینه بیشتر خواهید شنید در مجله نیمه شب رادیو فردا. دادستان‌های بلژیک محمد ابرینی را که روز جمعه به ظن دست داشتن در حملات تروریستی پاریس و بروکسل بازداشت شده است، به قتل و فعالیت در گروه تروریستی متهم کردند. به گزارش رویترز، دادستان‌ها همچنین اسامه که شهروند سوئدی را به دلیل دست داشتن در بمبگذاری مترو بروکسل در ماه گذشته که به کشته شدن 32 تن انجامید، به قتل متهم کردند. حملات تروریستی پاییز گذشته در پاریس هم 132 کشته بر جای گذاشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا از طالبان افغانستان خواسته است تا گفتگوهای مستقیم صلح را با دولت این کشور از سر بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری روز شنبه در کابل در یک نشست خبری مشترک با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت ما طالبان را به ورود به روند صلح که میتواند به خشونت ها پایان دهد دعوت میکنیم. طالبان پیوستن به روند صلح تا زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان را رد کرده است. گروه 4 متشکل از دولت‌های پاکستان، آمریکا، چین و افغانستان برای انجام مذاکرات صلح بین دولت کابل و گروه طالبان تلاش می‌کنند. در ایران، بیژن زنگنه وزیر نفت گفته است تهران فروش نفت به هند را در مقابل دریافت روپیه یا کالا متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای زنگنه روز شنبه در حاشیه نشست مشترک هیئت‌های اقتصادی ایران و هند گفته است از این پس مطالبات نفتی از هند به شکل یورو دریافت خواهد شد. آقای زنگنه گفته است هند 6 میلیارد دلار بدهی نفتی به ایران دارد. تحریم‌های نفتی و بانکی بین‌المللی علیه ایران دلیل دریافت روپیه یا کالا در مقابل صادرات نفت ایران به هند بود. پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در سال گذشته، تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران لغو شد. در خبری دیگر، سفارت آمریکا در ترکیه روز شنبه به شهروندان این کشور نسبت به وجود تهدیدهای امنیتی هنگام سفر به مناطق توریستی ترکیه از جمله استانبول و آنتالیا هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفارت آمریکا که این هشدار را در چارچوب یک پیام فوری منتشر کرده است، از شهروندان آمریکایی خواسته تا در مورد حضور در اماکن عمومی در این مناطق توریستی احتیاط کنند. ترکیه در یک سال اخیر دست کم با 4 حمله انتحاری روبرو بوده که آخرین آنها در استانبول رخ داده است. حسین دهخان وزیر دفاع ایران اظهارات اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا را برای حل مسئله آزمایش‌های موشکی از راه مذاکره حرف مفت خواند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته است کشورش برای حل مسالمت‌آمیز مسائل مورد اختلاف با ایران از جمله آزمایش‌های موشکی آماده است. اما وزیر دفاع ایران در واکنش به این اظهارات گفته است اگر جان کری چند دقیقه بر روی این مسائل فکر کند، دیگر به گفته او یاوه‌گویی نمی‌کند. حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه، هم روز شنبه گفت صحبت درباره الزامات قدرت دفاعی ایران خارج از صلاحیت و شایستگی مقام‌های آمریکایی است و این موضوع نباید مورد مصالحه قرار گیرد.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی میگوید دادگاه هم را برگزار کنید تا بگویم نجیب و نانجیب کیست. نگاهی خواهیم داشت به این نامه. تجمع اعتراضی هنرمندان تجسمی در برابر ساختمان موزه هنرهای زیبای معاصر تهران، گزارشی خواهید شنید در همین باره.
من فکر میکنم که این اعتراض بیشتر بازتاب نگرانی های کلیه که در مورد هنرمندان در مورد وضعیت موزه هنرهای معاصر هست و به خصوص در مورد آثار ارزشمندی که در اونجا هست.
هشدار درباره شیوع طاعون نشخوار کنندگان در ایران، گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
مرزمون به خصوص مرز شرقیمون هیچ کنترلی نداریم روی حمل و نقل و انتقال حیوانات که از سمت افغانستان و پاکستان به ایران ثبت آمد میکنن، چه از ایران به اون ور چه از اون ور مرز به ایران.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، میزگرد هفتگی رادیو فردا رو هم از امیر مصدق کاتوزیان خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که از بهمن سال 89 همانند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حسب به سر میبره، در نامی به حسن روحانی رئیس جمهور ایران نوشته و از او خواسته بر اساس اصل 168 قانون اساسی و در دفاع از حقوق شهروندان از اون چی که او حاکمیت مستبد خوانده بخواد تا دادگاهش رو برگزار کنه. هم اکنون در استدیو خبر ما همکارم مراد ویسی حضور داره تا در ابتدا از جزئیات بیشتر این نامه برای ما بگه. همچنین تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی هم از پاریس به ما خواهند پیوست تا نگاهی تحلیلی به این نامه داشته باشیم. اما آقای ویسی، ممنون که با ما هستی. در این نامه آقای کروبی که اتفاقا نامه بلند و بالا و طولانی هم هست، بد نیست در ابتدا نگاهی داشته باشیم به جزئیات و رؤوس مهمترین مطالب ایشون.
شاید یکی از مهمترین رؤوس این باشه که از آقای روحانی خواسته با اون چه که آقای کروبی گفته از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگامو برگزار کنه. دومین نکته اینه که این اولین نامه مهدی کروبی به حسن روحانی رئیس جمهوری درباره حصر خودشه و اصولا اولین نامه رهبران اعتراضات پس از انتخاب سال 88 به رئیس جمهور که از سال 89 در حصر خانگی هستن. سومین اینه که گفته من تقاضای رفع حصر ندارم چون این کار رو از اختیارات رئیس جمهور نمیدونم. ضمن اینه که گفته هیچ کس هم نباید به بهانه مصلحت با ظلم همراه بشه یا در مقابل اون سکوت کنه. چهارم اینه که گفته از برجام حمایت میکنم و پنجم گفته از حملات افرادی که شعبان بیمو خونده به بیوت مراجع افراد منتقد نظام و سفارتخانه ها انتقاد کرده.
مهمترین محور این نامه اینه که دادگاه منو به صورت علنی برگزار بکنید. آیا دلیل خاصی در این نامه توضیح داده که چرا به این نتیجه رسیده؟
اولا اینکه گفته دادگاه علنی بر اساس اصل 168 قانون اساسی و حق شهروندی حق منه. دومینی گفته مخوام راجب تقلب در انتخابات سال 84 صحبت کنم و راجب مهندسی انتخابات سال 88 و گفته دادگاه علنی باشه، تجدید نظر هم نمیخوام، حکم رو هم هرچی باشه میپذیرم، حصرم بی ضابطه و غیر قانونی بوده و در نهایت گفته بهترین داورم خدا و مردم هستن.
در این مطلبی که آقای کروبی نوشته اشاره هم گویا به صحبت‌های آقای خامنه‌ای داشته که علیه خودش و آقای میرحسین موسوی چند وقت پیش داشت، اگر اشتباه نکنم میخواد به همون صحبت آقای خامنه‌ای اشاره کنه که بحث نجیب و نانجیب رو مطرح کرده بود.
آقای خامنه‌ای در دیدار اخیرش با اعضای مجلس خبرگان با تمجید از رفتار افرادی که در انتخابات هفتم اسفند رای نیاورده بودن گفته بود معترضان پس از انتخابات 88 نانجیبانه رفتار کردن. البته اسم آقای موسوی کروبی نبرده بود ولی خب منظور مشخص بود. آقای کروبی در نامش گفته دادگاهو علنی برگزار کنید تا بگم در مسئله سال 88 کدوم طرف نانجیبانه برطرف برخورد کرد و کدوم طرف نجیب بود.
اشاره‌ای هم به انتخابات سال 84 هم داشت توی این نامه.
بله، و گفته در مورد 88 تقلب شده در انتخابات، در 88 میخوام بگم انتخابات مهندسی شده.
ممنونم از مراد ویسی همکارم در استودیو خبر. اما در همین زمینه با تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس همراه هستیم تا بیشتر برای ما بگه درباره این نامه. آقای رحمانی، ممنون که با ما هستی. شاید بد نباشه اولین سوالی که از حضور شما من میخوام بپرسم این باشه که آقای کروبی در نامه خودش میگه حاکمیت مستبد جمهوری اسلامی ایران، عموماً و با توجه به این که آقای کروبی 5 سال در حس هستند و با توجه به شخصیت خود آقای کروبی، ما کمتر می‌دیدیم که از چنین واژه‌های ایشون استفاده کنه. منظور ایشون از این حاکمیت مستبد آیا فرد یا افراد خاصیه؟ و عموماً به اعتقاد شما چرا بعد از 5 سال چنین نامه‌ای رو آقای کروبی می‌نویسه؟
ببینید، بعد از اون رأی دادن این نامه لازم بود. رای داد تا اعلام کنه که رفتار مدنی داره و در این حال ادعای دائمی برای ریاست جمهوری نداره. آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور خطاب کرد، یعنی بر مشروعیتش می به اصطلاح قبول داره و 2 تا انتخابات 92 و 94 رو تایید کرده با تمام مشکلات خودش. ولی آقای کروبی قبلا هم میگفت سیاست های آقای خامنه ای به اصطلاح باید تغییر کنه و آقای کروبی مأمور چانه زدن و استاد چانه زدن با آقای خامنه‌ای بود برای اینکه اصلاحات در دفنداز نیفتاد دوری آقای خاتمی. سیاست های آقای خامنه‌ای در سال 1984 که معتقد بود بیک رهبری انتخابات رو مهندسی کرد و همچنین شما معتقد بود سال 1988 خب اون تقلب کشورت صورت گره، خود به خود وقتی میگه حاکمیت مستبد، این حاکمیت مستبده بازم از قوانین همین قضایی همین جمهوری اسلامی با توجه قانون اساسی میخواد، یعنی قرآن همون شعاری که داشته. این برخورد یه برخورد مدنی حساب شده با توجه به که رأیی که داده، یعنی اینجا آقای کروبی رفتار مدنی سیاسی اتخاذ کرده و مثل برخی از نیروهای گذشته سیاسی اپوزیسیون خود که هنوز رئیس جمهور یا مقامات بعدی نامشروع نمیدانه. این رفتار به نظر من رفتار خیلی حساب شده با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای با کلمات بسیار تندی بعد از این انتخابات با مخالفینش، با آقای روحانی و حتی با آقای هاشمی برخورد کرده. شاید این برخوردهای رهبران جمهوری اسلامی یک بالانس تعادل هم ایجاد کنن که آقای خامنه‌ای بفهمد صداهای دیگه هم در جامعه میتواند بلند شود و این حتی یک میدان مانوری برای آقای روحانی و مجلس ایجاد میکنه. ابتدا به نظر من این نامه رو در این شرایط بازسنجی که در جمهوری اسلامی یک نفر نتوانست تا سنون صرف اول آخره بزنه، چون قصد دارد این کار رو بکنه، وجود هاشمی، وجود بسیار روحانی و بعد نفوذ آقای خاتمی و نفوذ آقای کروبی که یه پا در کل حکومت داره و یه پا در جامعه مدنی مثل آقای موسوی، اینا باعث شده است که چندگانه های قدرت در ایران به وجود بیاد که جامعه مدنی میتواند با اینا به اصطلاح مانور بوده و بازی کند تا ایران به سمت سوریه شدن، عراق شدن نرود. این سیاست ها رو آقای کروبی در همین نامش هم نقد کرده که عمدتا مورد تایید آقای خامنه ای و سپاه پاسداران، البته بخش نظامی سپاه پاسداران بخش رهبری شد.
آقای رحمانی، آیا میشه این نگاه رو هم به این نامه داشت که شاید آقای کروبی احساس میکنه تمام راه ها رو دیگه برای رفع حصر خودش و آقای میرحسین بسته میبینه که چنین نامه تند و تیزی رو غیر مستقیم خطاب حتی به آقای خامنه ای هم به نوعی میشه گفت اشاره داره به این نامه؟ آیا میشه گفت واقعا این رفع حصر رو ناتمام میبینه و بسته میبینه؟
ببینید، رفع آقای کروبی شناخت تجربیش به جمهوری اسلامی از همه بیشتره، در سطح خود آقای هاشمی است. یعنی همون موقع هم که هر موقع خاطرات و نقدهایی که آقای خاتمی داشت در دوری اصلاحات بیان میکرد در جاهای خصوصی یا محافل کوچکتر، دقیقا شناخت آقای کروبی به جمهوری اسلامی شناخت تجربی است. این شناخت تجربی باعث شد که نظر من ایشان پیشقدم شدن در رأی دادن، حتی رئیش به صندوق نیفتاد. این معنی دار بود، برگشت به بازی. وقتی برگردی به بازی میده این طلبکار بشی و طلبکار به مفهومی که حق خود رو استیفا کنی. ببینید، این که ایشان در حساس و این به نظر من میدوند آقای خامنه‌ای به راحتی کوتاه نمیاد، این ایش به امیدواری به رفع حس نداره، بلکه امیدواری به این داره که بتواند افکار عمومی روی مسئله همچنان زنده نگه داره که تا یه حد این افکار عمومی هست. این برگشت به بازی بستگی داره به یه بخشش به رفتار جامعه مدنی ایران، یه بخشش به رفتار دولت آقای روحانی. ببینید نوع برخوردش تو نامه با آقای روحانی بسیار حساب شده است. خیلی هم میگن آقای روحانی رفعه هست کن، یه توقعی بالا
اتفاقا...
توانش
آقای رحمانی اتفاقا من روی همین نکته دارم که ایشون در نامه خودش به آقای روحانی میگه نه از شما طلب رفع حس دارم نه این کارو در اختیار شما میدونم. حالا این سوال به وجود میاد که آیا ایشون خواسته با این مطلب یک مقدار از بار سنگینی که روی دوش آقای روحانی بود که از اون میخواستم به وعده رفع حس خودش عمل کنه برداره، یا نه با وجود این رافع مسئولیت آقای روحانی در رفع حس نیست؟
ببینید دقیقاً دو تا مسئله دو پهلوست. اگه به تجربه آقای کروبی نگاه کنیم در این نامه ایشان میگوید که در حقیقت شما مسئولش نیستی، واقعا هم همینطوری. آقای نوبخت که منظور ما نرسید، واقعیت اینطوری، آقای خامنه ای اجازه نمیده و مسئله شخصی کرده. وقتی حالا یه نفر که بساز در حسره و در فشار شدیده میاد به رئیس جمهور با عنوان رئیس جمهور معنی نامه می‌نویسه و بعد از برخی از مسئولان مثل وزیر بهداشت تشکر میکنه و بعد با آقای روحانی میگه یه سری کارهای خوبی انجام دادی، هم فاصله شو با حکومت حفظ میکنه، یعنی با قدرت حفظ میکنه، و در عین حال متوجه هست که تناسب قوا در چه سمته. به نظر من سمت آقای روحانی رو در این نامه به طرف قوه قضاییه، فرماندهان بالای سپاه و آقای خامنه ایست، و این سمت مهمی با توجه که میدانیم سخنان پیروز آقای روحانی دقیقا به خطاب آقای خامنه ای بود. این مدت فرجام برجام طولانی نیست، نمیشه با این زبان با دنیا حرف زد. ما باید از این فرصت استفاده کنیم. ببینید حتی شما این خود به خود این دو تا پیام همسو میشود، با تفاوت یکی در حد، یکی بسیار در مقام رئیس جمهوری. ولی آقای خامنه ای بعد از مسئله توافق هسته ای مانند یک اپوزیسیون دولت عمل کرده و با تندترین کلمات با هاشمی و با آقای روحانی و با آقای کروبی و موسوی برخورد کرد.
خیلی متشکرم. مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی میگوید دادگاه هم را برگزار کنند تا بگویم نجیب و نانجیب کیست. گفتگوی ما رو میشنیدید با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما روز شنبه شماری از هنرمندان تجسمی با گرد همایی در برابر ساختمان موزه هنرهای زیبای معاصر در تهران نسبت به خبرهایی مبنی بر واگذاری احتمالی این موزه به بنیاد رودکی اعتراض کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
در واکنش به خبرهای مبنی بر واگذاری احتمالی موزه هنرهای زیبای معاصر به بنیاد رودکی، روز شنبه شماری از هنرمندان هنرهای تجسمی در برابر ساختمان این موزه در تهران گرد هم آمدند تا مخالفت خود را با این واگذاری اعلام کنند. اگرچه به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در 21 اسفند ماه گذشته با واگذاری مدیریت موزه هنرهای معاصر به بخش غیر دولتی از جمله بنیاد فرهنگی هنری رودکی مخالفت و بر استمرار مدیریت آن توسط وزارت ارشاد تأکید و گفته است که واگذاری مدیریت موزه یاد شده به طور کامل از برنامه دستور جلسات کمیته خارج شده است، محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگ درباره واگذاری موزه هنرهای معاصر و موزه سبا به بنیاد رودکی میگوید قرار نیست مالکیت موزه ها واگذار شود، بلکه هدف واگذاری مدیریت موزه هاست. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن و معاون پیشین در وزارت ارشاد درباره اعتراض روز شنبه هنرمندان تجسمی به رادیو فردا میگوید خبر واگذاری این موزه مبنایی واقعی ندارد.
به نظر من این شایعه‌ای که در فضای اجتماعی در مورد واگذار کردن موزه به بخش خصوصی پیچید و منجر به این اعتراض شد مبنای دقیقی نداره، برای اینکه اولا مسئله واگذاری مدیریت هست و واگذاری مدیریت با واگذاری اموال کاملا متفاوته. واگذاری مدیریت یک امر رایجه که الان در سیستم‌های دولتی در ایران چند ساله که برای اینکه مشکلات استخدام نیرو و نظایر اون رو دارن از شیوه واگذاری مدیریت استفاده میکنن، و اگر هم این جنبه واقعیت به خودش بگیره و انتقال پیدا بکنه به اون بنیادی که مطرحه به عنوان بنیاد رودکی، ما میدونیم که بخش خصوصی نیست و در واقع بخش عمومی هست، منتها از نظر قوانین قدری با ساختار دولتی متفاوته. بنابراین من فکر میکنم که این اعتراض بیشتر بازتاب نگرانی های کلیه که در مورد هنرمندان در مورد وضعیت موزه هنرهای معاصر هست و به خصوص در مورد آثار ارزشمندی که در اونجا هست و اخباری پیش از این در مورد فروخته شدن یا گم شدن اونها مطرح شده بود.
از آقای رمضان پور پرسیدم با توجه به مواردی که گفته می شود سوء استفاده هایی صورت گرفته است، آیا نباید نگرانی های جامعه هنر را جدی گرفت؟
واگذاری مدیریت به معنی واگذاری اموال نیست و اون مدیرانی هم که در واقع به اونها واگذار میشه مدیرانی هستند که وابسته به یک بنیاد نزدیک به دولت و بخش عمومی هستند و بخش خصوصی نیستند و همه کنترل‌های حراستی و امنیتی که در وضعیت الان وجود داره در اون وضعیت هم وجود خواهد داشت.
حسین خسرو جردی هنرمند نقاش مقیم لندن هم با اشاره به اهمیت موزه هنرهای زیبای معاصر به رادیو فردا میگوید همین که نگرانی هایی وجود دارند که به صورت پرسش مطرح و مورد بحث قرار میگیرد امریست مثبت.
سابق بر اینم یه سری اتفاقاتی شبیه به این رخ داده و مثل بحث تالار وحدت یا تاسیس بنیاد روزکی، ولی خب ببینید علت این که حساسیتی که امروز به وجود اومده شاید به دلیل اینکه موزه هنرهای معاصر اصالتا یک تشکیلات کاملا متفاوتی، یک ساختمان نیست فقط مثل تالار روزکی مثلا است که فقط توش یک سری اتفاقات رخ میده. در موزه هنرهای معاصر یک سرمایه نهفته است که همینه که حساسیت برانگیزه و اصالتا مدیریت موزه رو کارش رو سخت کرده هم میشه. نگرانی جامعه هنری مملکت، اهالی هنری مملکت بی دلیل نیست، برای اینکه این حساسیت حساسیتی است که اتفاقا اگر رخ نمیداد من خودم احساس نگرانی کردم. این التهابی که به وجود اومده به دلیل اینکه سرمایه‌ای که در موزه هنرهای معاصر وجود داره سرمایه‌ای است که قابل مقایسه با هیچ جای دیگه نیست. اگر بشه مثلا جای دیگه رو باش مقایسه کرد موزه ایران باستان هست، مثلا میتونیم بگیم که قابلیت مقایسه دارن این دوتا با هم یا میتونن هر دو از یک جنس تعریف بشن. این طرح سوال خیلی جالب، ولی نکته دومی هست که در برابر اینها با توجه به اینکه من جوابی آقای بهشتی رو خوندم دانشم قد نمیداد متوجه بشم به اینکه این کار کاملا درسته یا غلطه، به هر شکل من که این سواد مدیریتی میخواد و اصولا پشت این قضیه اگر قرار باشه که ما فقط از سر احساس و عواطفمون با این ماجرا برخورد بکنیم شاید پاسخ درستی داده نشه، ولی طرح سوالی میشه برای اینکه به هر شکل از این به بعد با دقت بیشتری دوستان هنرمند در جریان اتفاقات اینچنین قرار بگیرن و دولت یا مسئولین ممکنه موظف باشن مسئله رو باز بکنن و همین که این مسئله داره باز میشه برای من جالبه.
به گفته محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی بنیاد رودکی بخش خصوصی نیست بلکه نهاد عمومی غیر دولتی متعلق به وزارت ارشاد است و مالک خصوصی ندارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله امشب بشنوید گفتگویی با این موضوع که رئیس اداره کل حیات وحش تهران میگوید با کشف لاشه چند قوچ و میش در پارک ملی سرخ حصار احتمال شیوع طاعون نشخوار کنندگان کوچک به مناطق دیگر وجود دارد. در اسفند ماه 94 خبرها حاکی از این بود که این بیماری در پارک ملی خجیر در منطقه جاجرود تلفات زیادی بین حیات وحش دیده شده. هومن ملوکپور دامپزشک در تهران و عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام دامپزشکی در گفتگو با آزادی اسدی میگوید پیشتر درباره حادتر شدن این بیماری در کشور نامه‌ای به سازمان‌های مرتبط نوشته و در این مورد هشدار داده است. هومن ملوکپور:
چند تا عامل داره این قضیه، هیچ کسی مثلا برای گردن نمیگیریم. اون حیات وحش میگه کار سازمان پزشکی، سازمان پزشکی میگه کار نظام پزشکی، نظام پزشکی میگه کار محیط زیسته. هر کسی یه شونه خالی کردنی تو این داستان داره متاسفانه. مسئله دوم این است که چند تا عامل دیگه هم تو این مسئله دخیل هستن که مهمترینش قاچاق حیوانات دیگه. ما توی مرزمون به خصوص مرز شرقیمون هیچ کنترلی نداریم روی حمل و نقل و انتقال حیواناتی که از افغانستان و پاکستان به ایران ثبت نام کانال شهر ایران به اون ورچه از اون ورمرد به ایران. وجه دوم قضیه این هستش که گوشخاران بزرگی که تو محیط مختلف داشتیم مثل پلنگ، مثل کفتار، اینا هر روز به روز بهترشون به خاطر شکار و تصادف و زیر ماشین رفتن اینا هی تعدادشون کمتر میشه. خب وقتی این دوتا موجودی و موجود گوشخاران دیگه تعدادشون از یه حدی کمتر میشه، خب شانس وجود حیوانات بیمار هم داخل گله افزایش پیدا میکنه.
شما به مسائل اکوسیستم و مسائل زیست محیطی اشاره کردید و به مشکلاتی که حیات وحش داره. در واقع ما خودمون داریم درگیر میشیم با چیزی که خودمون به وجود آوردیم. شما عوامل انسانی رو در سرایت و انتقال این بیماری در حیوانات و دام‌ها به خصوص چطور میبینید؟
ببینیم ویروس تعامل نشخوار کنندگان کوچک خیلی ویروس قوی نیستش، طوری نیستش که خیلی بتونه تو محیط باقی بمونه، خیلی وابسته است به میزبان خودش. حمل و نقل هایی که مثلا با ماشین یا حتی از طریق لباس افرادی که با لاشه آلوده در تماس بودن امکان انتقال رو داره از طریق امکان مکانیکی انتقال ویروس رو، ولی احتمالش خیلی خیلی کمتر از احتمال برخورد نشخوار کننده کوچک سالم با لاشه یا با حیوان بیمار هست.
سکونتگاه های این حیوانات به خطر افتاده آقای دکتر، طرح‌های عمرانی که ما شروع کردیم در حاشیه جنگل‌ها و بعضی از زیستگاه‌های این موجودات داریم می‌سازیم،
دقیقاً
خودشون شرایطی رو فراهم می‌کنه.
ما وقتی زیستگاه رو از اونا می‌گیریم یا شرایط زندگی رو می‌تونه به هر نحوی باشه که باعث کاهش تعداد اونها میشه، خودشون رو مستقیم شکار می‌کنیم، میایم تو زیستگاه اونا جاده می‌کشیم، کار مختلف نظامی و غیر نظامی اونجا انجام می‌دیم، میایم ساخت و ساز انجام می‌دیم و و و چیزهای دیگه که این مسائل همه‌شون دست به دست هم می‌ده که به قول شما اون عامل انسانی غیر مستقیم رو، حالا غیر مکانیکی منظورمه، باعث این داستان هم میشه. همه‌ش هم برمیگرده به همون تفکرات سوء مدیریتی که متأسفانه وجود داره.
اشاره کردید به اینکه سوء مدیریت می‌تونه باعث بشه که کلاً کار از کار بگذره. اول صحبتتون آقای ملک‌پور گفتید که هیچ سازمان و هیچ دستگاهی نمی‌خواد زیر بار این شرایط بره. آخرش چی؟ قرار هست بالاخره یک راه حلی پیدا بشه که بشه مبارزه کرد با طاعون دام در کشور. خب میتونه واقعا روزی برسه که ببینیم دیگه خیلی دیر شده.
همین الانش هم خیلی زود نیست، به خاطر اینکه وقتی که توی یه پارکی مثل پارک خوجیر که بلا ماکسیموم 100 قرص میش داریم، کلو بز داریم، 56 تاش از بین رفتن، یعنی بیشتر از 50% از دست دادیم. وقتی این 50% جمعیت یک اکوسیستم رو شما بگیریم خودش فاجعه است. بالای 4% بره به منطقه زون قرمز میرسه، بالای 50% موجودات از بین رفتن. راه جلوگیری داره، یعنی وقتی که از مرز مقابله بشه با ورود این بیماری، این خودش صد اوله. بعد در وهله دوم به چوپانان و اونایی که گوسفند نگهداری میکنن اجازه ورود مناطق حفاظت شده داده نشه، خب احتمال انتقال این بیماری به صفر میرسه.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنیدید با هومن ملک‌پور، دامپزشک در تهران. در ادامه گزارش ورزشی امشب رو بشنویم با حبیب روشنزاده.
هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با دو مسابقه در انزلی و تهران دنبال شد. پرسپولیس خود را به رده دوم جدول رساند و نفت بحران زده هم در جمع 4 مدعی قرار گرفت. تیم فوتبال پرسپولیس در انزلی با گل دقیقه 90 به اضافه 4 2-1 تیم ملوان را شکست داد. گلی که ملوانی ها به آن اعتراض داشتند. بعد از مسابقه چند دقیقه میدان به تشنج کشیده شد و گزارش ها حاکی است که این تشنج به رختکن هم سرایت کرد. در تهران نیز نفت تهران که این روزها به خاطر مسائل مالی حال روز خوشی ندارد و قرار است به استان دیگری منتقل شود، با نتیجه 2-1 پدیده مشهد را شکست داد و خود را با 41 امتیاز فعلا به رده 4 رسانده. وضعیت بالای جدول به این شکل است که استقلال خوزستان، پرسپولیس و استقلال تهران به ترتیب با 46، 45 و 44 امتیاز اول تا سومند. اما نتیجه بازی امروز استقلال در تهران با سپاهان رده 11 میتواند در بالای جدول جابجایی ایجاد کند. ستیماچ، سرمربی کروات سپاهان میگوید بزرگی استقلال تأثیری در تیمش ندارد و آنها در پی بازی با کیفیت هستند. به گزارش شبکه 3، پرویز مظلومی سرمربی استقلال هم میگوید
سپاهان در صورت سپاهانه و اگه ما یه مقدار غفلت کنیم تیممون دوچار مشکل خواهد شد.
امروز همچنین پیکار دو تیم زوباهن و تراکتورسازی در اصفهان طوری است که هر کدام برنده شود جای نفت را در مکان 4 جدول خواهد گرفت. زوباهن و تراکتور هر دو 38 امتیازی و 5 و 6. و سریال فوتبالی کیروش میماند یا میرود روز شنبه باز هم ادامه یافت و این بار سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران گفت نمیماند. به گزارش تلویزیون ایران در پایان جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی وی در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و با خبرنگاران سخن گفت. کیروش گفت: روزی که به ایران آمدم تصور می کردم با دانشی که دارم می توانم فوتبال ایران را تغییر دهم، اما الان آنها می خواهند من را تغییر دهند. من بازی را 6-0 باختم. کیروش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نگرانی های من شفاف است و امکان ادامه وجود ندارد.
My worries are very clear and there is no possibility to keep going as I said.
مشکل کیروش با فدراسیون فوتبال آنطور که میگوید این است که اولا حقوق خودش و دستیارانش عقب میافتد و دوم اینکه آن امکاناتی را که برای تیم ملی میخواست و میخواهد در اختیارش قرار نمیدهند. البته روز شنبه علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران قول نصف نیمه ای داد تا درخواستهای سرمربی تیم ملی را اجابت کند.
خواستهایشون خواستهای در واقع میشه گفت منطقی هستش و ما اگر بتونیم فراهم کنیم باید فراهم بکنیم برای تیم ملی.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین مخالفت خود را با استعفای کیروش اعلام کرد.
همه سعی و تلاش خودمون خواهیم کرد که انشاءالله بتونیم برای ایشون این امکانات رو فراهم بکنیم. ایشون به هیچ عنوان موافق با فسخ قراردادش نیستیم.
البته خود رئیس فدراسیون هم به نظر می‌رسد به زودی صندلی ریاست را واگذار خواهد کرد، زیرا برای انتخابات 11 اردیبهشت ماه خود را کاندید نکرده است.
گزارش ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. اما قبل از اینکه میزگل هفتگی رادیو فردا رو هم بشنویم، تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی جمهوری اسلامی در این زمینه معرفی شده از طریق رهبر معظم. خیلی خوب، ولی از همون رهبر معظم سوال داریم ما. اقتصاد مقاومتی در فضای قاچاق، در فضای دزدی، در فضای دروغ و غارت اموال مردم، در فضای باندبازی، در فضای غیر دموکراسی و استبدادی که هر روزنامه نفس بکشه آقا فلانی دزده میره به زندان، در این جامعه اقتصاد مقاومتی چه مسخره است. شرایط باید فراهم بشه قبلا دست دزدا کوتاه بشه، اجازه بدن اون دولت منتخب مردم کار خودش انجام بده. فقط یه جمله بچسبیم: دشمن، نفوذ، مقاومتی، فتنه و هزار جمله دیگه. اینا که درد دوا نمی کنه آقا جون، جز تفرقه و جز بیچارگی. برنامه بده، برنامه عملی.
خواستم بگم طبق قانون جمهوری اسلامی و قانون اساسی و گفته آقای خمینی، نظامیان نباید در امور سیاسی مملکت دخالت کنند. نمیدونم این آقای جعفری چه از جون این ملت میخواد. حالا که کار فرجام تمام شده و جمهوری اسلامی با جامعه جهانی ساخت کرده و تعامل سازنده در پیش رفته، اینا دارن کار خراب میکنند، ای و امثالی و افراطیون داخلی، و من متاسفم برای این ملت.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، پس از گذشت 30 سال تا به امروز که شما این خاک زرخیز و با تمدن ایران را با کشتار و شماتت به دست داشته اید، نتیجهش این است که همگان نظارگرانند. فقر و بیکاری، نابودی کامل اقتصادی، نابودی طبیعت و دریا و دریاچه و جنگل و مراتع و بی‌اعتنایی به حفظ محیط زیست و حیوانات. آقایان، شماها این کار نبوده و نیستید.
واقعیت اینه که ما در ایران دارای دو نوع حکومت هستیم: یک حکومت افراطی به رهبری آقای خامنه ای و یک دولت قانونی منتخب که به درستی کارش رو قانونمند انجام میده. این موزل حل نخواهد شد جز اینکه مردم حرکت کنن برای تغییر قانون اساسی.
سوالی دارم از آقای روحانی، میخوام بپرسم ازشون بیرین قولهایی که دادن چند درصدش رو عمل کردن؟
این اعتصاب ما رانندگان تو پایان بندر عباس به روز پنجم کشیده شد. نه استاندار بندر عباس، نه امام جمعه، همگی نماز جمعه بندر عباس رفتیم. نه امام جمعه، نه استاندار، نه نماینده، هیچ کی جواب ما را نمیده. شما رو خدا قسم، شما حداقل به داد ما رانندگان برسی، ما گناه داریم. خدا شاهد زن و بچه من گناه دارن. ما با نوبت 25 روز توی پایانه بندر عباس بخواهیم تا یه بار بگیریم، ولی ماشینای شرکتی ماهی 10 سرویس میبرن.
شما هم میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. اما در آخرین بخش مجله نیمه شب امشب نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که نگاهی داشته به تازه ترین نوشته های مدافعان کاربرد استدلال فقهی برای پیشبرد توسعه سیاسی و مدنی ایران. شما شنونده این میزگرد خواهید بود. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پژواک صدای آخوند ملا محمد کاظم خراسانی از رهبران روحانی مشروطه که بر اساس فقه حکومت اسلامی را رد می کرد و صدای احمد کسروی حامی عرفی مشروطه خواهی که همین کار را بر پایه استدلالات عقلی انجام می داد هنوز شنیده می شود. مقاله محسن کدیور به نام چرا آخوند خراسانی به حکومت اسلامی باور نداشت که سه‌شنبه 17 فروردین امسال منتشر شد تازه ترین شاهد مثال اولی است. همینطور مقاله حجاب اجباری نه اخلاقی است نه دینی نوشته محمد تقی فاضل میبودی به تاریخ آخرین جمعه سال گذشته و پیش از آن مقاله با عنوان عدم نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از منزل نوشته حسن فرشتیان و باز از محمد تقی فاضل میبودی مقاله به نام واژه رجل و رجال سیاسی در روایات فقه و قانون و نوشته‌ای به نام بر بلندای فقه سیاسی از محمد نصر اصفهانی که مروری است بر اندیشه فقهی آیت الله حسین علی منتظری و مقاله چه پرسشی از فقیهان مؤثر است و پیش از آن مقاله‌ای به نام فقه سیاسی و فقه مدنی از تقی رحمانی. در برابر این گونه نوشته‌ها منتقدان عرفی حامیان آنچه نواندیشی دینی، روشنفکری دینی یا جریان ملی مذهبی نامیده شده استدلال دیگری را پیش می‌کشند. شیرازه کلام منتقدان مذهبی‌های تجدید نظر طلب این است که چه نیازی به استقلال فقهی است اگر بر پایه منطق بتوان به حکومت اسلامی، به ولایت فقیه، به مشروط کردن سفر زنان به اجازه همسر، به محدود کردن معنای رجال سیاسی به مردان صاحب مقام و نقد نمونه‌های دیگر تبعیض‌ها و محدودیت‌های مورد پذیرش فقیهان سنتی خرده گرفت. به باور برخی از این منتقدان، صرف نظر از نیت مذهبی‌های تجدید نظر طلب، استدلال فقهی می‌تواند مخاطبان را برای همیشه در دایره‌ای بسته گرفتار کند که خرد و عقل مستقل از دین به آن راه ندارد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، تقی رحمانی نویسنده و فعال ملی مذهبی در پاریس از لزوم گسترش نقد فقهی به باور فقیهان سنتی برای پیشبرد امر توسعه سیاسی و مدنی جامعه ایران دفاع می‌کند و در برابر او پرویز دستمالچی نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی در برلن برای رسیدن به همان هدف نیاز به تاکید بر استقلال مستقل و عقلانی عرفی را برجسته می‌کند. آقای رحمانی، شما بر این باورید که فقه ریشه دارترین دانش جامعه ایرانه که در همه ابعاد زندگی نظر میده. به باور شما فقه جایگاه خاصی در توسعه سیاسی و فرهنگی جامعه ایران هم میتونه داشته باشه. استدلال اول شما برای این مدعا چیه؟
ببینید، به طور کلی فقه مدعیه که جان و مال و عقل و دین و نسل یک معتقد حفظ میکنه. خب شما 5 تا عامل را که بذارید تمام زندگی طرف رو در بر میگیره. فقط همین فقه مدعیه که حرام، حلال، مکروه و مستحب هم تعیین میکنه. خب این عرصه حداکثری است. با این ادعا یک جامعه که هنوز پارادایم ذهنیش مذهبی است نمیتواند به عدم تحول فقه بیتفاوت بمانه. اگه فقه منفعل بشود، عقب برود، تحول و توسعه درست صورت نمیگیرد، نمونهش تمام کشورهای اسلامی. اگر فقه بخواهد با همون شکلش بدون تحول یا جامعه رو بگیره، میشه قانون مجازات اسلامی که در جمهوری اسلامی تشکیل شده یا شکلهای بدتری مثل بنیادگرایی. در هیچ کدام از این کشورهای ما، به خصوص ایران، در زمان مشروطه سلطنت و بعد از انقلاب اسلامی روحانیت تمام قوانین مدرن دور زد و اجازه نداد تحول مثبت درستی در ایران صورت بگیره. اما هر موقع دیدیم که روحانیون اصولی رو پذیرفتن، حالا میشه مثال زد مثل رفرم آقای منتظری یا آل ثانی یا حتی حکومت ایران، شما شاهد این تغییر و تحول در بطن جامعه هستی. علتش اینه که فقها و فقه و دین در جامعه نفوذ داره و اون تحول پارادایمی در جامعه ایران رخ نداده، ذهنیت مردم هنوز مذهبی است. اینا رو کنار هم بذاریم اهمیت فقه رو چه نشون میده؟ پس وقتی دور بزنیم در حقیقت او خودش به ما تحمیل میکنه. از یه طرف دیگر نمیشودن بهش بی‌اعتنا بود، از یه طرف دیگه نمیشود به اصطلاح همین در بد پذیرفت. پس نوعی از تعامل و گفتگوی انتقادی لازم میاد و از این لحاظ به نظر من فقه در جامعه ما مهمه و ریشه داریش هم به خاطر اینه که اینا مدرسه علمی دارن، پایه‌ای مستقل بودن، شاگرد دارن، متد تبیین مسائل دارن و اینا انتقال میدن. ولی دروس مدرن در ایران این جایگاه نداشتن، دانشگاهیش و مستقل نبوده و هیچ وقت نتوانستن علوم انسانی در ایران به خاطر عوامل حکومتی و امثال هم مستقیم پیدا کنن با نیازهای جامعه.
ممنون آقای رحمانی. حالا پی میگیریم استدلالات دیگر شما رو، ولی بذارید از آقای دستمالچی بپرسم که آیا آقای دستمالچی آیا جور دیگه ای فکر میکنید از اون طور که آقای رحمانی در این باره فکر میکنند؟
اجازه بدید که من چون با آقای تقی رحمانی صحبت میکنم و ایشون همسر خانم نرگس محمدی هستند، ابتدا یک یادی از این یکی از شیرزنهای ایران باید بگم، از جمله ایشون هستند و خانم نسیم ستوده یا بهاره هدایت، که من موقعی که مقاومت های ایشون رو و یا بقیه رو و صحبت‌های این شیرزنان ایران رو در ایران می‌بینم، به آینده ایران بسیار بسیار امیدوارتر میشم و مطمئن هستم که این چنین که هست این چنین نخواهد ماند. خواستم این رو به مناسبت اینکه با آقای رحمانی صحبت میکنم گفته باشم.
بسیار خب، حالا پاسخ به اون سوال.
بله، ببینید، اگر پرسش این است که آیا فقه در جامعه ایران مهم هست؟ خب بله مهم هست. اگر پرسش این استش که آیا پرداختن به فقه، حالا هرچی که تحت عنوانش میفهمیم، از کدوم زاویه مطرح میشود، اینها آیا اینها مهم هست و آیا میشود اصولا بیتوجه به اینها موند؟ بنده میگویم که مهم هست و نمیشود بیتوجه به اونها موند. اما اگر پرسش این باشد و یا نتیجه گیری از این مسئله این رو بخوایم بکنیم که بنابراین مسئله حل دموکراسی و حل حقوق بشر در ایران و یا حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خیش منتج و منتهی به این خواهد بود که این فقه در اساس خودش تحولات لازم رو بکنه که من نمیدونم چند صد سال دیگر طول خواهد کشید، خواهم گفت که خیر، این نتیجه گیری نادرست است. میبایستی با فقه پرداخت، میبایستی تعامل کرد، میبایستی نقد انتقادی کرد و میبایستی به طرفی رفت که انسان خودبنیاد تبدیل بشه به مجموعه ملتی که حاکمیتش رو خودش در دست داره و نه اینکه به دلیل فقه حاکمیتش بر فراز او تعیین می‌شود.
بسیار خب آقای رحمانی، حالا شما به این گفته‌های آقای پرویز دستمالچی فرصت دارین پاسخ بدید، ولی در ضمن به باور شما دانشگاه‌های ایران که در حالت عادی باید به گفته شما به دنبال آسیب‌شناسی جامعه ایران باشند، به کلی از فقه بریدن یا دست کم تا حدی؟ بسیاری از تحصیل کردگان و دانشگاهیان غیر مذهبی عرفی و سکولار، مثلا آقای دستمالچی، این رویه رو امتیاز ممکنه به شما رو بیارن. چرا شما این رو یه نقص می‌دونید برای دانشگاه‌های ایران؟
این نقد هست، با آقای دستمالچی هم صحبتش باید میگردیم، ولی به این نقد هست یه مقدمه بگم. مشروطه تو مجلس اول و دوم شکست خورد. وقتی مشروطه خواهان روحانی و مشروطه خواهان مدرن یا جدید نتوانستن روی قانون مدنی به توافق برسن، فقه شیعه توانایی بست به روز شدن نداشت، یهو به مشروطیت تن داده بود. وقتی که این اتفاق افتاد، یواش یواش مشروطه خواهان مذهبی عقب کشیدن مثل نائینی و ما دیدیم که اساسا دیگر علوم جدیدم با متن جامعه ایران در تماس نبود. فقها و روحانیون با مردم زندگی میکنن. به خاطر استبداد پهلوی و بعد از انقلاب دانشگاه هیچ وقت یک مکانی نبودش که بتواند به آسیب‌های اجتماعی بپردازد. دروس کلی نظری علوم انسانی تدریس میشه و اینقدر حتی ضعیفه که آقای خامنه‌ای هم بهش انتقاد میکنه، ولی خود آقای خامنه‌ای متوجه نیست که بخشش برمیگردد به رفتار نادرست خودش. ولی یه نکته باید در نظر بگیریم، روشنفکران این امتیاز میدن، این امتیاز نیست. این دور زدن باعث میشود که شما نتوانید مبانی نظریت
که درباره جامعه شناسی نوع انسان همون عقل خود بنیادی که ایشان میگه بیاری با جامعه پیوند بدی. مگر فقه با عقل انسان منفی برخورد میکنه؟ فقها هم گرایش‌های متفاوتی دارن. اینکه بیاییم فقه در پرانتز بذاریم، حتی روحانیت یا دین در پرانتز بذاریم، در جامعه‌ای که هنوز از سرمشق دینیش عبور نکرده، در حقیقت ندیدن کل صورت مسئله است. تاریخ روشن فکری ما به نظر من به این درد مبتلا شده. دو تا راه حل داره. یک راه حل شورشی که پیدا میکنه به نفی کامل دین، که میبینیم با کل سنت جامعه درگیر میشه. یه راه حل مثل بوفکور صادق هدایت است که در ناامیدی کامل اون پیرمرد خنزرپنزری در حقیقت بر راوی پیروز میشه و اون زن لکاته بر زن اکسیری پیروز میشه. یعنی اگر شما صورت مسئله جامعه رو نبینی یا یک انزوا کامل مطرح میشه، میشه درختش های تیره، چون این بحث هایی در جامعه صورت میگیره، بحث های کلی که اصلا ما دین خوییم و هیچ راه نجاتی برای ما نیست و تاریخ بهش توجه نمیشه، و اگرم منزوی نشی ناامید میشی.
بسیار خوب.
راه اصلی راه چالشی.
بسیار خوب. آقای دستمالچی، نظر شما در مورد این پاسخ آقای رحمانی چیه؟
ببینید، آقای رحمانی الان در فرانسه زندگی میکنه. من پرسشم این هستش که آیا در فرانسه که ایشون زندگی میکنند و یک نظام دموکراتیک پارلمانی که ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داره، آیا در اونجا دین ستیزی هست و کسی با دین مردم به ستیز برخواسته، و یا اینکه مسئله جامعه دینی و حکومت دینی دو پدیده متفاوت هستند؟ یعنی شما اگر جامعه امریکا و یا حتی جامعه فرانسه رو در نظر بگیره و تمام جوامع دموکراتیک رو که دارای ساختار حکومت دموکراتیک هستند و در اینها قانونگذاری بر اساس وجدان و خرد نمایندگان منتخب مردم با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام میگیره، آیا این کشورها یعنی امریکا که 90% مردم نسبت به آلمان و یا فرانسه، از همه در ایالات متحده امریکا شدت دین خویی مردم خیلی بیشتر هست، آیا در اونجا همه ادیان آزاد هستند یا نیستند؟ و آیا در اونجا حکومت منتج از ایده های مذهبی مردمه و یا در فرانسه و یا در آلمان؟ ببینید، من مثال کلیسای کاتولیک رو برای شما بزنم که برخلاف تمام تصورات رایج که گویا مارتین لوتر در اون شکاف به وجود آورد و اصلاحات به وجود آورد، ابدا این چنین نیست. کلیسای کاتولیک در سال 1966 که کنگره عمومی سران کشیش ها و اسقف ها را تشکیل داد، در اونجا با این واقعیت بیرونی روبرو میشه که چون قدرتش رو از دست داده و چون حکومت های ملی پا گرفته اند و چون دموکراسی ها پا گرفته اند، در نتیجه یا میبایستی حقوق بشر و دموکراسی رو بپذیره و یا ایزوله خواهد شد. یعنی آنچه که کلیسا رو مجبور به پذیرش دموکراسی و حقوق بشر و حق حاکمیت ملت کرد، نه تعامل و گفتگوی 300 ساله، بلکه واقعیات موجودی بود که انجام گرفت.
ممنون آقای دستمالچی.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای رحمانی، آقای دستمالچی میگن که قدرت و زور باعث تحول در کلیسای کاتولیک شد و نه استدلالات نوع فقهی تا اون اندازه.
ببینید، بحث من حکومت دینی نیست. فقه در خورد خواب و زندگی مردم نفوذ داره. منم با آقای دستمالچی با حکومت دینی موافق نیستم، ولی برخی از فقها هم هستن با حکومت دینی موافق نیستن. بحث به سیاست فقط تغییر ندیم، ما توسعه رو گفتیم، ولی بحث کاملا درسته. موقعیت هست تعیین کننده است، موقعیت ها متفاوته. بحث منم فقط استدلال نیست. شما نسل جوانی دارید که مذهبی است، بحث مثلا مذهبی نیستن. این نسل پرسش‌هایی مطرح میکنه. آقای منتظری میاد میگه آقا بهائیان حق شهروندی دارن. این فقط زور نیست، گفتگو هم هست، ولی از یک طرف دیگه باید قبول کنیم دموکراسی خواها در کشور مثل ایران نیروی تعیین کننده نیستن. دموکراسی خواها نتوانستن تعیین کننده باشن از انقلاب مشروطیت تا به این سو، چون به نظر من به صورت مسئله نپرداختن. یکی از این صورت مسئله ها فقه بوده.
بسیار خب. آقای رحمانی، انتقاد شما فقط به متفکران عرفی و غیر مذهبی و سکولار نظیر آقای دستمالچی فقط نیست، گویا که خود شما یه نوعی سکولار هستید، متأ سکولار مذهبی هستید، یعنی معتقد به جدایی دین از حکومت هستید، ولی که هم شخصا عبادت میکنید، نماز میخونید، روزه میگیرید اینها. حالا اینکه میگویید که سکولارها فقه رو گاهی تحقیر میکنن، در کنارش به همفکران خودتون و روشنفکران دینی یا نوع اندیشان دینی هم خورده میگیرید که فقه رو دور میزنن و اهمیت فقه رو برای توسعه سیاسی و فرهنگی ایران نادیده میگیرن. لطفا این نکته رو بیشتر توضیح میدید.
ببینید اصلا بحث ما بیشتر همین انتقاد روشنفکران مسلمانه، چون به نظر من روشنفکران سکولار که در ایران هستن شاید یه مقدار روشنفکران مسلمان در گفتگو با اینا باید برگردن دوباره با توجه به وضع منطقه و جامعه با روحانیون هم گفتگو کنن. در این گفتگو شما باید یه سری اصولی داشته باشید و گفتگوی انتقادی ایجاد کنید. روشنفکران مسلمان به نظر من به خاطر رفتار نادرست بخش عظیم روحانیت و حکومت بعضی مدتی حالت قهر پیدا کرده. من مثال میزنم، اینکه بعضی از میگیم 500 آیه قرآن فقهیه این مشکلی حل نمیکنه. گفتیم فقه دانش عملی است و اتفاق داره برای همه زندگی انسان برنامه روزآمد داره، باید به این فکر کرد. مناسک، حقوق، آداب، فرهنگ، فاطمه منریسی که درسته مثلا یه روشنفکر عرب ممکنه سکولار باشه ولی جامعهش، حقوق جامعهش، سیاست جامعهش، فرهنگ جامعهش آغشته به حدیث و آیات قرآن و رفتار روحانیونه و این اصلا این قدر اون حکومت هم حتی دینی نباشه. برای این باید فکر کرد. به نظر من بدیل روشنفکران مسلمان بدیل درستی نیست. واژه‌ای مثل رشد شرطانی فقه مهندس بازرگان به کار می‌بره یا جایگزینی عرفان به جای فقه دکتر شریعتی به کار می‌بره و سروش، حالا سروش از عرفان فردی میگه، شریعتی از عرفان اجتماعی میگه، یا آقای ملکیان از معنویت میگه.
اما آقای رحمانی استدلال عبدالکریم سروش مثلا اینه که برجسته کردن فقه یا تنازل دادن دین به فقه سبب شده جنبه‌های دیگه دین، جنبه‌های لطیف و عرفانیش نادیده گرفته بشه. مقصودم اینه که شما در شرایطی دنبال برجسته کردن اهمیت فقه هستید که عده دیگه از متدینان و همفکران خودتون به این نتیجه رسیدن که ای به کار، برعکس مطابق گفته آقای دستمالچی ناشی از چیرگی دیرینه فقه بر سایر ابعاد دین بوده. چرا فکر می‌کنید استدلال شما درست تره؟
ببینید خیلی ساده است. عرفان قابل سنجش نیست. بدیل فقه آوردن حقوق متناسب برای جامعه است. اونم میدونه فقه تایید کنه یا تایید نکنه و یه دیندار به مسئله فقهی توجه میکنه. ببینید فقه دانش عملی است. عرفان یه سری بحثای نظری است. یک نوع آرامش روحی روانی است. یک نوع سلوک. در فقه عرفان هم هست. در فقه اصول هم هست. در فقه فلسفه هم هست. ممکنه به شکل کهنه پیدا کرده باشه. ببینید این که شما بیاید بدیل بذارید، این بدیل به اراده شما نیست. طرف وقتی میخواد یه کارش بفهمد در آیا درست است، مفید است، مستحب است، اینه که با عرفان نمیسنجد. که اتفاقا آقای خمینی هم عرفان نظری بسیار قوی داشت ولی ازش اصول مترقی در نیومد بیرون. اساسا اینا جای همه نمیگیرن.
آقای دستمالچی نظر شما درباره گفته های آقای رحمانی تا اینجا؟
ببینید چون آقای رحمانی از پیروان علی شریعتی هستن و نام علی شریعتی را در اینجا آوردن، من فکر میکنم که یک نقل قولی از ایشون خیلی کوتاه من اینجا بخونم و شاید به این ترتیب این مشکلی رو که وجود داره فقط در روحانیت نیست، در روشنفکران دینی اسلامی و یا نواندیشان دینی، نامهای گوناگونی که بر خودشون میزنن، از یک طرف میگن ما دموکراسی رو قبول داریم، از یک طرف میگن حقوق بشر رو قبول داریم، از یک طرف هم میگن که ما شریعتی برامون سرچشمه فیض است یا فیض. من یه نقل قول میخونم آقای رحمانی لطف کنن پاسخ بدن. ایشون میگه متاسفانه یک عده از روشنفکران مسلمان که میخواهند اسلام را با روح و زبان امروزی بیان کنند مثل آقای رحمانی و به هر فکر و سلیقه‌ای که روح زمان ما میپسندد و مد میشود رو میکنند، امروز صلح جهانی، همزیستی مسالمت‌آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام به همه افکار و عقاید مد شده است. در چنین شرایطی روشنفکران مسلمان ما خود را برای غربی ها، برای لیبرالیست ها، برای دموکرات ها و برای هومانیست ها لوس می کنند که اسلام از صلح می آید و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت آمیز و سازشکارانه میان مذاهب، افکار و عقاید و مردم. عجبا، اسلام صلح نیست، اسلام جنگ است، جنگ حق و باطل است، از آدم تا انتهای تاریخ آخر زمان است. از میان یاران پیغمبر اسلام حتی یک تن را نمیشناسیم که مجاهد مسلح و پیکارجوی واقعی و عملی نباشد. هر مسلمان به خودی خود در زندگی یک پارتیزان مسلح است. اسلام تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند و اندرز نمیپردازد، بلکه خود برای تحقق کلمه شمشیر میکشد. اگر بخواهند از پیغمبر اسلام مجسمه بریزند، باید در دستش یک کتاب باشد و در دست دیگرش شمشیر. یعنی چی؟ یعنی یا شما حرف منو قبول میکنی یا گردن تو میزنن. یعنی اگر من برای شما ابتدا نمیگفتم که این نقل قول مربوط به دکتر شریعتی است که سرچشمه فیض روشنفکران دینی است، شما حتما حدس میزدید که این احتمالا از ابوبکر بغدادی رهبر داعش است.
آقای دستمالچی، ربط این موضوع به مسئله کاربرد فقه در توسعه سیاسی و فرهنگی چیه؟
ربط این مسئله این استش که در حینی که آقای رحمانی میگویند که ما میبایستی یک فهم و درک جدیدی از اسلام بدیم که با زمان و مکان بخوند و همزیستی مسالمت‌آمیز، آزادی و احترام به افکار و عقاید دیگران رو ممکن بکند، در حینی که ایشون میگویند در ذهن کسی رو به عنوان مدل خودشون بیان میکنند که ایشون اصولا این چیزا رو قبول نداره و این تضاد رو من میخوام ببینم که ایشون چطوری توضیح میده.
بسیار خوب. آقای رحمانی، شما لطف کنید این انتقاد آقای دستمالچی رو بهش پاسخ بدید. ضمناً مصداق کارهای اواخر عمر آیت الله منتظری رو شما در گفتگوها و نوشته‌هاتون شاهد مثال آوردین برای استدلالتون درباره اهمیت فقه در توسعه سیاسی و فرهنگی ایران. بعد از اینکه به حرف آقای دستمالچی پاسخ دادید، میشه چند نمونه رو فهرستوار مطرح کنید؟
می‌گم یه چیزی بگم در مورد این بحث شریعتی که اصلا به بحث فقه مربوط نبود، یه بحثی اگه شد بذارید جدا فلسفه توضیح خواهم داد. ببینید که شریعتی هم آثارش متنوع در شرایط گوناگون سخن گفته، هر متفکری هم شما از کانت هم می‌دونید جملات فاشیستی در بود. ببینید زاین زاین چارت مونه که کلمه رو ازش جدا کنی، از روح زمان و مکان جدا کنی. اما ببینید فقه اساساً شما این رفتار آقای منتظری یا رفتار آقای ثانی یا آقای فضل الله، وقتی که آقای منتظری میاد میگه اگر کسی تحقیق بکند، فکر کنه یه تحقیق بکنه و دین برگردد دیگه حکم ارتداد دنیایی براش اجرا نمیشود، این بحث مهمی است. این بحث درست از دنیای مدرن مطرح کرده و روشن فکران مسلمان بهش مطرح کرده، ولی شکل تقی دادنش نفوذ اینه تو جامعه زیاد میکنه. وقتی آقای منتظری میگوید امر معروف از طریق احزاب عملی میشود، این میتواند در جامعه برد داشته باشد. یا وقتی میگوید حتی بهایی ها میتوانند حزب داشته باشند، این اثرش از هزار مقاله که روشن فکر می نویسند بیشتر است، نه که بهتر است یا درستتر است. هر کس در جایگاهی میشیند در متناسب اون جایگاه خودش نفوذ و قدرت دارد. در غرب هم صاحبان سرمایه حرف اصلی میزنند. به همین خاطر این رفرم ها در جامعه بیشتر تغییر ایجاد میکنند. قبل از انقلاب تعداد بسیار کمی از خانم ها اجازه نوازندگی داشتن، الان بسیاری از خانه ها نوازندگی چیز سادی شده است و دختر خانم ها و آقا پسرها میرن نوازندگی یاد میگیرن. این تغییرات الان در جامعه داره وقوع است، همراهی روحانیون این مسئله حل میکنه. یک نکته ای هم میخوام بگم، در کتاب موج سوم دموکراسی در کشورهای دموکراسی شده، ما به فرانسه و اروپا که سیر دیگه داشتن کاری نداریم، که مذهب در این کشورها یا وادار شده یا به دموکراسی تن داده. در کشورهای مسلمان که روحانیون قدرت دارن و قدرتشون ما میبینیم، این قدرت اگر روحانیون با توسعه و فرهنگ هماهنگ بشن، تحول فرهنگی رو صورت میگیره، ما قدرت فقه میبینیم. وقتی بخواد در مقابل تحول بیستد، جامعه رو متوقف میکند از پیشرفت. شما سرنوشت تمام دولت‌های چپ سکولار در خاورمیانه که از اول قرن 20 تشکیل شدن تا امروز ببینید، این مسئله است. فقها با گفتگوی انتقادی با فقه مشکل ما رو حل میکنند. مطابق نظر آقای دستمالچی، از اون جایی که تغییری صورت نخواهد گرفت در این جوامع، مگر که دینیا برن کنار، خب اگر دینیا نرن کنار و مردم قبول نکنن، این جوامع سرنوشت شومی خواهند داشت.
بسیار خوب آقای رحمانی.
تغییر اینه.
آقای دستمالچی، چه ایرادی داره که فقه هم بیاد کار خودشو انجام بده و جهتگیری بکنه به نفع توسعه فرهنگی، آزاد شدن نواختن موسیقی برای دختران و پسران، یا توسعه سیاسی و زمینه‌سازی برای مشارکت بیشتر جامعه و مردم و نهادهای مدنی در تعیین سرنوشت خودشون؟ اگر فقه این کارو بکنه ایرادی داره؟
من نه تنها فکر میکنم که ایرادی نداره، بلکه برعکس فکر میکنم بسیار خوبه. ولی موضوع بر سر این نیست که آیا اگر یه عده از آقایان آمدن حرفای خوب زدن که در گام‌های درستی در جهت دموکراسی و حقوق بشر و یا حقوق ملت باشه، ما با اونا مخالفت میکنیم. خب این حرف نادرستی. یعنی هر آدمی که از یک سطح شعور متعارف معمولی بهره‌مند باشه، حتما گام‌هایی در این سمت و سو رو تعیین میکنه. مگر در فرانسه که آقای رحمانی زندگی میکنن، بحث در سر ادیان و نمیدونم برداشت های درستتر و بهتر و غلطتر تو جامعه، تو دانشگاه، در سطوح مختلف انجام نمیگیره، مگر کسی مانع این امر شده دست؟ و یک کشور دموکراتیک به من نشون بدید که یه همچین چیزی رو اومدن جلوش گرفتن و نذاشتن. تمام آقایان روحانی و غیر روحانی که از ایران مجبور به ترک وطن شدن، اومدن در کشورهایی زندگی میکنن که در این کشورها به خاطر ساختار دموکراتیک و به خاطر حقوق بشر
حقوقشون رعایت میشه. یعنی چی؟ یعنی آقای رحمانی به خاطر اندیشه‌هاش به زندان نمیفته و مجبور به ترک وطن نمیشه و بسیاری از آقایان دیگری که هستن. چیزی که مهم هست دو مسئله، یک این که آیا ما باید آنقدر بشینیم تا اینکه فقها و مجتهدان یک زمانی که در 1400 سال گذشته نرسیدن سرانجام به این برسن که دموکراسی و حقوق بشر خوب است. دوم این هستش که اگر ما به دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد داریم، هم دموکراسی و هم حقوق بشر انسان متساوی الحقوق در برابر قانون میشناسه. یعنی شما نمیتونید بگید من آدم دموکراتی هستم ولی فقها در ایران میبایستی دارای حقوق ویژه‌ای باشن به این دلایل.
ممنون آقای رسمانی.
مثلا سنت تاریخ ایران، تمام این چیزها در کشورهای دموکراتیک امروز قبلا بوده و همه رو از بین بردن. به همین دلیل من ابدا نمیتونم این رو بفهمم که فقها و مجتهدان در ایران به هر دلیلی دارای حقوق ویژه‌ای باشن که سایر افراد ملت ایران ازش محروم بشن.
بسیار خوب، وقت برنامه به سر رسیده، اما روشنه که دو طرف با نوشته‌ها و نقدهای خود به این بحث ادامه میدن. با سپاس از شما آقای پرویز دستمالچی و آقای تقی رحمانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.